حضرت زهرا تو خونمون باشه، مسکر منتظرت عدونت دارم، رو ظرف آب صبحمون نشونه میذارم، بگم حسین تشنه لب خیلی دوست دارم، من از سر منتظرت از اون افتارم، رو ظرف آب صفرمون نشونه میذارم، بگم حسین تشنه لب خیلی دوست دارم.
در جنت آباد ما یه بخشی رو چند شبه که تقدیم حضور شما میکنیم با نام صحن ملت. چراغ صحن ملت رو هم حمیدرضا بوجاریان عزیز روشن کرد و اولین گفتگو رو انجام داد، اما بعد دچار یک کسالتی شد که چند شب جاش بسیار زیاد خالی بود در جنت آباد رادیو تهران، ولی خدا رو شکر میکنم که امشب حاضره و من میبینمش و بهش سلام میکنم. سلام علیکم.
سلام به شما، سلام به استاد ارجمند که در استودیو حضور دارن، سلام به شنوندگان خوب جنت آباد رادیو تهران. سپاسگزارم از اینکه جای ما رو پر کردید، به خوبی تونستیم
برنامه
رو هم
من جسارت
میرفت، شما زحمتش کشیدین، بار نبود ما رو هم شما جبران کردید و بدش کشیدین.
سلامت باشید. ما میخواییم بریم و بخش صحن ملت رو دیگه الان رسما آغاز بکنیم.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم،
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم ندیم.
خیلی متشکرم از همه بزرگوارانی که در طی مدت ما رو در جنت آباد و در این بخش دنبال کردن. همجوری که جناب مجنونی هم اشاره کردن، ما در این بخش سعی میکنیم که نگاهی بکنیم به عملکرد مسئولین سیاسی در دوره 11 مجلس شورای اسلامی و اینکه بپرسیم نمایندگان ما در دوره‌ای که گذشت مهمترین عملکردشون چه بوده و خودشون به خودشون چه نمره‌ای میدن و فکر میکنن که آنچه که انجام دادن تا چه اندازه تونسته راهگشای مشکلاتی باشه که برای جامعه میتونسته برطرف کنه. امروز در این لحظه و در این ساعت میزبان آقای شهریار حیدری، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هستیم که اینجا بهشون سلام میکنم. آقای حیدری سلام به شما. آقای حیدری صدای بنده رو دارین؟
جناب عالی و
شنوندگان گرانقدر، خیلی متشکرم. آقا طاعات عباداتتون قبول باشه، پیشاپیش سال نو رو هم به شما تبریک میگم. بهار ایران هست و بهار قرآن. امیدوار هستم که در این بهاری که با هم دیگه عجین هست، هر چه هست برای ایران و ایرانی و برای اسلام و مسلمین، سالی بسیار خوب و عزتمند باشه. اجازه بدید وارد اصل ماجرا بشم با توجه به اینکه زمان کمی هم داریم. شما خب اما اینکه چند دور است که نماینده مجلس بودین و در کدوم کمیسیون ها بودین و چه اقداماتی به نظر خودتون از همه اقداماتی که در طی 4 گذشته انجام دادین موثرتر و جدیتر بود؟
شکرم. انشالله طاعت و عبادت شنوندگان عزیز مقبول درگاه خداوند سبحان باشه. پیشاویشم سال جدید تبریک عرض میکنم. واقعیتش اگر بحث اقدام کمیسیون امنیت ملی منظور شما هست، یه بحث اگر
کلیت دیگه
شورای اسلامی بحث دیگه است.
بله، من کلیت اقدامات خودتون رو بیشتر مد نظرم هست.
ببین، مجلس شورای اسلامی در این دوره بیشتر این اقداماتش بحث راهبردی و توجه به مسائل معیشتی، اقتصادی و مسائل اجتماعی بود. به نظر من در حوزه سیاست گذاری یکی بحث اون اقدام راهبردی بود که تکلیف سازمان انرژی هفته کشور را مشخص کرد بعد از سالها که بر اساس این اقدام تر اقدام راهبردی خوشبختانه تکلیف این سازمان مشخص شد، هدف گذاری سازمان به خوبی داره پیش میره بر اساس این اقدام. بحث دیگه در اوضاع معیشتی و توجه به اقشار آسیب پذیر بود که مجلس با طرح‌های مختلفی داشت که به اعتقاد من میتونه برای سال 1403 که سال هم اختصاص بودجه 1403 هم آغاز برنامه هفتم توسعه هست راهگشا باشه. یکی از مهمترین این طرح‌ها و اقدامات بحث ساماندهی کارکنان بود که این در واقع در سال جاری
در مجلس شورای
تصویب شد. خب تکلیف هزاران نفر از کارکنان شرکتی و غیر رسمی در سراسر کشور که در دستگاه‌های مختلف سال‌ها انتظار دارن یک روزی سر و سامان پیدا بکنن، تکلیف اینا مشخص بشه، ضمانت شغلی داشته باشن، حقوق این عده که تعداد زیادی هم هستن در دستگاه‌ها حداقل نزدیک به کارکنان رسمی باشه.
درسته.
این یک اقدام خوبی بود، رضایت بندی این عزیزان در دستگاه‌های مختلف فراهم آورده. طبیعتاً باید در سال آینده در آغاز سال آینده این اجرایی و عملیاتی بشه. ضمن اینکه در بودجه 1403 پیش بینی شده در برنامه هفتم هم این موضوع پرداخته شده. اقدامات خوبی در واقع این مجلس در حوزه معیشتی انجام داده، توجه به اقشار آسیب پذیر در حوزه‌های اجتماعی از جمله بحث تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی، تامین اجتماعی و اقشار آسیب پذیر و طرح دیگه بحث یکسانسازی حقوق بازنشستگان هست که این هم باز از اقشار جامعه هستند که واقعا از نظر درآمد و معیشت بسیار ضعیف و آسیب پذیر هستند. اینا میتونه از اقدامات خوبی درسته. اشاره کرد که مجلس شورای اسلامی
جناب حیدری، من سوالم رو، حالا شما کلیات مجلس رو گفتین که ارزشمند بود، سوالم به صورت خاص این بود که خود شما چه موضوعاتی رو به صورت خاص پیگیری کردین که به نتیجه رسیده و تونسته گره از گره های مردم رو باز بکنه که خودتون از خودتون راضی باشید؟
من برای منطقه واقعیتش بحث ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی قصر شیرین بود که این در بایگانی راکت مجلس
بله
در مجمع تشخیص در واقع بایگانی شده بود، این را از بایگانی خارج شد، منجر شد به یک کار عملیاتی که امروز در واقع دیگه انتهای این موضوع هست و سال آینده فعالیت منطقه آزاد تجاری صنعتی قصر شیرین شروع میشه. یک تحول اقتصادی است در حوزه قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب.
درسته.
یه بحث دیگه بحث سامانه گرمسیری، سامانه گرمسیری آبهای مناطق در واقع شهرستان هاست که به وفور از منطقه خارج میشد. از 3 سال گذشته تا به حال بیش از 25 هزار هکتار از زمین‌های دیم تبدیل به اراضی آبی شده و این تا 50 هزار هکتار قابل افزایش هست. برای سال 1403 هم 2 هزار میلیارد تومان اعتبار داره. این میشه گفتش که از مجموعه اقدامات کلانی است که در منطقه برای مردمان سه شهرستان سرپل ذهاب، قصر شیرین و گیلان غرب اجرایی و عملیاتی شد.
درست. آقای مهندس سایدری، مجلس آینده خب به نوعی داره یواش یواش ترکیبش مشخص میشه و ما به زودی در خرداد ماه سال آتی نمایندگان جدید خودمون رو در مجلس خواهیم داشت و بالاخره قانونگذاران جدید خواهند نشست در مجلس. شما که تجربه حضور در مجلس رو هم داشتین، به نظرتون مهمترین اقدامی که نمایندگان آتی بایستی در دستور کار خودشون قرار بدن که مکمل آن چه باشه که شما امروز دارین انجام میدین، به نظر شما چه باید باشه و مهمترین اولویتشون در هر حوزه‌ای را اگه بخواید کوتاه بفرمایید فکر می‌کنید که چیست؟
من به نظرم خب مجلس دوازدهم ترکیبی از مجلس فعلی هست، حداقل دوره یازدهم را تجربه کردن و بخشی ازش نماینده‌های ادوار هستن، با مجالس گذشته تجربه کردن و بخشی هم جدیدن. یه ترکیبی از تجربه و در واقع
درست.
تجربه جدید میتونه باشه با انگیزه و با توجه به این ترکیبی که ما دو شناخت نسبی داریم باید اولویتشان بر اساس برنامه هفتم توسعه باشه. برنامه هفتم توسعه خب اجراش در سال 1403 هست. هم دولت، هم مجلس، هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم شورای محترم نگهبان رو بند بند این موضوعات کار کردن، تلاش کردن که یک افق 5 ساله و مناسب برای کشور پیش بینی بکنه. بنابراین تلاش بکنن برای تحقق برنامه پنجم، چون اولویت برنامه پنجم، هفتم توسعه عوض میخوام، بر اساس در واقع نقاط آسیب کشور هست، تقویت نقاط ضعف هست و این مسائل هست که در مجموع افق روشنی برای مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق محروم پیش بینی شده با هدف ارتقاء سطوح مختلف کشور از نظر زیرساخت، معیشت و اقتصاد. بنابراین اولویت مجلس 12 باید بر اساس برنامه 7 توسعه باشه و قطع و یقین میتونه بالاخره هم راهکار و راهبرد مجلس مشخص بکنه، هم سرپوجویی بکنه از وقت نماینده برای پرداختن به موضوعات مختلف. چون در واقع ما در انتهای برنامه 6 بودیم، خیلی تلاش میکردیم که با چه راهکار و سازوکاری برنامه تنظیم بکنیم، بودجه تنظیم بکنیم، چون یک سال هم گذشته بود. بنابراین خب مجلس تلاش میکرد در قالب بودجه به اون اهداف عالی نظام برسه، ولی الان دیگه افق روشن است، برنامه تنظیم شده، در اختیار نمایندگان دوره 12 انشاءالله قرار
میگیره. آقای سیدری، من آخرین سوالو بخوام از شما بپرسم. رهبر معظم انقلاب در آغاز دوره 11 مجلس توصیه کردند که مجلس کمتر قانون گذاری کنه و بیشتر سعی بکنه که نظارت بکنه بر آنچه که قوانین گذاشته و بر حسن اجرای این قوانین بیشتر دقت بکنه. توصیه شما به مجلس آینده چه خواهد بود؟
به نظر من یکی از راهبردی ترین فرمایش مقام معظم رهبری، چون نماینده‌ها بعد در زمان تبلیغات کاندیداها وعده‌های زیادی به مردم میدن، هم خارج از چارچوب برنامه هفتم توسعه هست، هم خارج از توان دولت هست. بنابراین خب الان دیگه رأی آوردن و دوران تبلیغات انتخاب تمام شده، باید اینها در واقع ضمن اینکه برنامه هفتم توجه بکنن، از مردم هم بالاخره با قولایی که دادن امکان انجامش نیست، از همه اول واقعا اصلاحی بکنن، سعی بکنن قانون مدار باشن، بیشتر در چارچوب قانون که مردم انتظار و توقعی که براشن ایجاد میشه و اگر تحقق پیدا نکنین ها برای از نظام حاکمیت بدبین میشن. ضمن این که خود بالاخره نماینده قانونگذار و ناظر بر قانون هست، اجری نیست. الان بیشتر وعده هایی که مجلس 12 ما در شعاراش ها میبینیم بیشتر به جنبه اجرایی و دخالت در اجرا داره، به خاطر پرهیز در واقع از تنش بین دولت و مجلس و همچنین تحقق اهداف و برنامه های هفتم توسعه بودجه 1403. به نظر من همین فرمایش مقام معظم رهبری کاربردی ترین میتونه فرمایش و راهکار برای نماینده مجلس
12 باشه. بسیار عالی، من سپاسگزاری میکنم از شما مهندس سیدری از اینکه با ما در طی 4 سال گذشته در همین سعادت آباد رادیو تهران یا همین جنت آباد که در خدمت شما هستیم بارها صحبت کردین، خیلی دلسوزانه صحبت کردین. این دور در مجلس 12 شما رو نخواهیم داشت. برای شما هر جا که هستید آرزوی موفقیت و سلامتی میکنیم، یکی از ارزش ها و ذخایر کشور هستین. امیدوار هستیم که نمایندگان دوره 12 از همه نمایندگان در ادوار مختلف کسب تجربه کنن، کسب نظر کنن تا بتونن تصمیمات پخته تر و دقیق تر و متقن تری رو برای قانون گذاری در کشورمون داشته باشن. باز هم از شما سپاسگزارم. ماه مبارک رمضان مجدد به شما تبریک میگم، طاعات و عباداتون قبول باشه و پیشاپیش سال نو رو هم به شما تبریک میگم.
آدم تشکر میکنم، آرزوی توفیقاتی بیشتر برای جناب عالی و همکاران گرانقدرم دارم.
زنده باشین.
طاعات و عبادات هم قبول درگاه خدا.
قربان شما، خیلی متشکرم.
خدا حافظ.
زنده باشین.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم نداریم.
خیلی متشکرم آقای بوجاریان.
سلامت باشید.
صحنه ملت رو با اجرای امیررضا بوجاریان شنیدیم، بخشی که اصلا اجرای شما خیلی متفاوته. اصلا
من الان یه خورده هنوز حالم تنظیم نیستش.
نه اصلا
یه خورده تنظیم داشتم، یه خورده بیام سر حال بشم.
نه من نماینده ها رو خوب خلاصه بلد سوال بکنه، ما بلد نیست.
آره من نماینده ها به زبان خودمون صحبت کردم، شما زبان خیلی پارلمانی صحبت کردیم. باشون متوجه شدم که دوستان با من یه اصطلاحی رو یاد گرفتم از یکی از نمایندگان، آقای تهرانی بودن، 85 میکنن توی مجلس.
بله.
بعد یه سری از طرف من قرار گذاشته بودم تا وقتی که شما نیستین از هر نماینده اگه جاداش بگم آقا این طرح هم مثلا 85 کنه. دیشبم با نماینده محترم مردم تبریز آقای میرتاج الدینی همین صحبت رو داشتیم. به هر حال سپاسگزارم
از شما آقای بوجاری، که در روزهای آینده بتونم با انرژی بیشتر و بهتری در کنار شما.
انشالله همیشه سلامت باشید. اینجا جنت آباد رادیو تهران، این دقایق پایانی رو هم لطفاً همراه ما باشید.
جنت آباد ویژه برنامه افطار رادیو تهران، هر روز ساعت 17 تا 20.
آقای بهاری، من دوباره خدمت شما سلام میکنم بعد از یک وقفه‌ای که داشتیم. راجع به درهای بسته صحبت کردیم و اینکه تن دادن به اون تقدیری که خدای متعال برای ما قرار داده و صبور بودن. یه سوالی که قطعا پیش میاد برای مخاطبها اینه که اگر همه چی از پیش تعیین شده است، پس نقش ما توی این دنیا چیه؟
و علیکم السلام و سلام مجدد محضر همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که بعد از افطار حال شنیدنشون بهتر شده باشه و این دقایق پایانی برنامه رو هم تحمل بفرمان. نکته مهم و ظریفی اشاره شد، این نیست خدا ما رو جبرن آورده اینجا، ما اومدنمون دست ما نبوده که.
بله،
ما جبری اومدیم، ما اختیاری زندگی میکنیم. آیا همه چی ما مشخص شده؟ نه، پروردگار عالم دو تا کتاب در زندگی ما قرار داده، در قرآن بهش اشاره میکنه به نام کتاب محو و کتاب اثبات، که کتاب محو تمام مقدرات زندگی انسان اونجا نوشته شده که این میشود، این میشود، این میشود. اما انسان اختیار تغییر همه اینها رو داره، قدرتشو داره که با دعا، با اعمال خیر، با حتی عجلش به تأخیر میفته. این نکته خیلی مهمیه که عجل رو هم پروردگار عالم، با اینکه یک بعضی موقع دیگه در کتاب اثباته، یعنی تولد و مرگ یک روز ثابتی هم مشخص شدن، گاهی این هم به تأخیر میفته. در زیارت جامعه، زیارت ناحیه مقدسه داریم، امام زمان ارواح نافذه داره کنار حرم سید الشهدا علیه السلام دعا میکنه، میگه خدایا در این مکان مقدس اگر دعا بشود در توان تو هست حتی شر قدر محتوم، یعنی شر قدر حتمی مرگو شما از من تغییر بدی و عوضش بکنی و به یک جایگاه دیگری برسونی. پس معلوم میشه که یک جایگاه بسیار بسیار مهمیه این نکتهی که اشاره داریم میکنیم. لذا قرآن کریم یک بحثی رو داره، بحث بسیار قشنگیه. من توصیه‌ام اینه شنوندگان عزیز با قرآن رفاقت کنند، قرآن رو کتاب زنده ها بدونند، کتاب مرده ها ندونند. صحبتی که بله. دیشب پریشب داشتیم. بله. خود قرآن میفرماد که سینه سپر کرده دیگه، ادعا داره، تبیانن لکل شی، میگه هر چی تو عالم بخواید تو این کتاب نهفته است، من دارم. حلم مبارزم طلبیده، میگه هر کسی توانایی مبارزه علمی، توانایی مبارزه نرم افزاری با من داره بیاد جلو. دیدید خود قرآن میفرماد اگر میتونید یه سوره شبیهش بیارید، 10 آیه شبیهش بیارید. یه سوره 10 آیه نیست، سوره کوثر 3 آیه است.
بله.
پروردگار الان میفرماد شبیه این بیارید که چنین قدرتی، چنین اعجازی، چنین آثاری رو در جامعه بتونه داشته باشه. قرآن کریم اشاره کردم شبهای گذاشتم در سوره ملک طه آیه 124 که اشاره میکنه که و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. خدا میفرمود مردم اگر در آبروتون بسته میشه مقصر خودتونید. من هیچ دری رو بروتون نمیبندم، حتی به بدترین بنده هاشم نگفته در رو بروتون میبندم. ببینید جالبه، نمیدونم یه عبارت رو بگم یا نگم، یه خورده دارم این پا اون پا میکنم، عبارت قرآنی، اگر قرآن نمیگفت نمیگفتم. در سوره مبارکه اعراف آیه 179 خدا میفرماد ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، فرماد ما جهنم رو تا انتها پر میکنیم از جن و انس. جهنم خیلی کوچیکه ولی تا انتها پر میشه. در آیات دیگری داریم که حتی جهنم به تعبیر ماها یه آروغی هم میزنه، میگه که خدا دیگه نیست بدی من به بلعمشون. خدا میگه من اینها رو سه گروه پر میکنم. یک، کسایی که در قلبشون لا یفقهون، این جالبه، فرماد قلبشون خالی از احکام و فقه منه و آداب زندگی منه. دو، صاحبان چشمانی که برای غیر من دیدن و صاحبان گوشهایی که برای من غیر من شنیدند. بعد سوال میشه خدا اینا کیان؟ فرماد و هم غافلون. بعد اون حالا یه دو تا تعبیر داره برای این که عرض کردم این پام پام میکنم که بگم این دو تا تعبیر است. خدا میفرماد این آدمایی که گوششون، چششون و قلبشون در اختیار من خدا نیست، برای من نیست، برای فقط دنیا داره صرف میشه و از دنیا فقط دنیا رو میخوان، میگه این آدما اولایکه کل انعام، میگه مثل چهارپا میمونه. اون موقع چهارپا ببینید انعام حیوانات اهلی رو میگن، اینا همه سود دارن. خدا میفرماد نه 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 نه، اونا خوبن، چهارپاها خوبن، بل هم ازل از اون پسترن. میگیم خب خدای کیان چیان؟ میفرماد اولائک هم الغافلون، اینا آدمایی ان که غافل میشن. از چه چیزی؟ اول از خودشون غافل میشن، خودشون رو فراموش میکنن، تصور میکنه برای خودش داره میدوه اما خودش یادش رفته. آدمایی که این وجودشون رو گره بزنن به خدا، هرگز دری برشون بسته نمیشه، هرگز و هرگز دری برشون بسته نمیشه. خدا و پیغمبرش قول داده، پیغمبرش هم به برای شما این وعده رو داده. حدیث قدسی است که پروردگار عالم به حضرت آدم فرمود به اولادت بگو گاهن میایید یه چیزایی رو اصرار میکنید از من میخواید، من نمیدم بهتون، اما بر اثر اصرارتون بهتون عنایت میکنم. بعد میگه از همون به مصیبت میخورید. اینکه گاهی دری به رو آدم بسته میشه،
بله،
شبای اول راجع به دعا صحبت میکردیم،
درست،
طرف هی اصرار میکنه که خدا این اجابت کنه، این اجابت کنه، این مثل که مثلا نعوذ بالله نستجیر بالله یه قوله چراغ جادو داره، مثلا میگه که آقا این خواسته های من اینه، اونم میگه چشم ارباب الان براتون به جا میارم. ما مثل این که یادمون رفته ما عبدی، ما باید در مقابل ذات مقدس حق خاضع و خاشع صورت روی خاک قرار بدیم. رب ما اوست، آفریدگار ما اوست. اگر این لطف به ما کرده، به ما میگه از من بخواه، من جواب تو میدم، اجازه حرف زدن با من داری، هر چی دل تنگت میخواد از من بخواه و بگو، این معناش این نیست که من حریمم رو رعایت نکنم. میفرمان از من بخواه منم بهت میدم، ولی بدون اون چیزی که مصلحت توست، چون دوست دارم یه چیزی رو بهت نمیدم. بعدن الان خیلی. فکر میکنی تلخه، دارو دیدید دکتر با آدم میده،
بله،
بچه نمیخوره دارو، چرا نمیخوره؟
تلخه، خوشمزه نیست،
بعدش میاد تلخه، آمپول زدنش بعضیا داد میزنن، بزرگتر هم داریم دیدید،
بله،
میترسن،
بله.
اما این که براش منفعت داره، دقیقاً این برخورد انسان با خدا هم همین طوریه.
بسیار خب، کتاب امشب رو کتاب خیلی راجع به موضوع میتونیم صحبت،
همین زمین است. من امشب یه کتابی رو آوردم، عرض کردم خدمت شما، من سال 1393 این رو تهیه کردم به نام هر روز با قرآن و عطرت، که 365 تا آیه رو با یک حدیث کنارش مطرح کرده، برای هر روز یه دونه است که شما بعد موضوعات بسیار بسیار خوبی رو هم توش آورده، راجع به قیامت صحبت کرده، راجع به آداب، اخلاق، رذائل، و براتون بگم که نوع مراوده های زندگی اجتماعی با همدیگه صحبت کرده، و از جمله اون مسائلی که ماها شاید الان با همدیگه صحبت میکردیم، ببینید این آیه رو من سریع بخونم که در صفحه 237 این کتاب از سوره مبارکه احزاب آیه 43 آورده که فرماد یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور و کان بالمؤمنین رحیما. اینو بدونید که بیداری انسان از غفلت با توجه به خدا رخ میده. یاد خدا حد و مرز نداره، انسان رو به عالی ترین مقامات میرسونه. و امام صادق در ذیل این آیه میفرماد هر چیزی حد و مرزی داره، یه جا به انتها میرسه جز ارتباط با خدا. هر چی شما میری جلوتر، لطف الهی و اون دریای با کرامت الهی به روی شما گشوده میشه. این کتاب
بهاری، اصلا کسی که عاشق مگه میتونه اصلا از یاد معشوقش غفلت بکنه؟
اصلا گم میشه دوی دریای عشق. ملا هادی سبزواری یه شعری داره، یه رفت دلم همچو گوی در خم چوگان دوست، وه که ز من ره گرفت رفت به قربان دوست. بعد میگه گر همه عالم شوند دشمن آن نور محض، بالله اگر بشکنم ساغر پیمان دوست. این نکته مهمیه که انسان اگر با اون ذات مقدس حق رفاقت کرد به اوج میرسه و خدا هم بهش عنایت میکنه. داشتیم بنده هایی رو که خداوند منان در حد یک پیغمبر بهش عنایت کرده، مثل سلمان.
خیلی سپاسگزارم آقای بهاری، فردا در جنت آباد شنبه با شما خواهیم بود
انشاءالله.
از شما مردم عزیز هم سپاسگزارم. تو این ثانیه‌های پایانی بگم که حمید از کوهسارم به ما پیامک ارسال کرده و نوشته که چند روز برام مشکلی پیش اومد، خیر بود، و اینکه خدا چقدر ما رو دوست داره و حواسش به همه ما هست، که دقیقا همینطوره. سرکار خانم الهام پیام شما رو هم دیدم. آقای رضایی درود بر شما. رضا جمشیدی از میدان بهارستان، موضوعی که گفتی رو حتما خدمت جناب آقای بوجاریان هم منتقل میکنم در بخش گفتگوهاشون، اون رو هم مد نظر قرار بدند. خدایی که ما روز و شب باهاش در حال گفتگو هستیم خیلی مهربان تر از این حرف هاست. میگه که هاتفی از گوشه میخانه دوش، گفت ببخشند گناه می بنوش، لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه دانی خموش. یک همچین خدایی داریم که ستار العیوب. و حاج آقای بهاری یه چیزی یه بار با من گفته و گفته بودن خیلی ها لو نرفته بودن، ما لو نرفتیم، خیلی ها لو رفتن. حالا تا فردا باش صحبت میکنیم.
نوروز 1403 با هفت سین و هفت سرای سراسر تنوع و تخفیف در سرای بزرگ ایرانی. سفره هفت سینتان مملو از سینهای سلامتی و سعادت. پیشا پیش نوروزتان مبارک. سرای بزرگ ایرانی.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ساعت 20، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.